در چند جلسه گذشته که خدمت های دکتر نخاولی بودیم، حالا پنجشنبه گذشته برنامه نداشتیم، اما جلسات گذشته تر در مورد شرایط استجابت دعا جناب آقای دکتر نخاولی برای ما و شما صحبت کردن و سه شرط رو گفتن و موارد دیگری در این باب رو قراره که امروز برامون صحبت کنن که دعوت میکنم همراه ما باشید. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد، آرزوی قبولی طاعات و عبادت.
بنده هم خدمت شما، همکاران محترم، همه بینندگان عزیز این سلام عرض میکنم و این روزهای پایان ماه مبارک را امیدوارم برای همه ما روزهای جبران مافات و همه بینندگان عزیز انشاءالله تو این روزها قدر فرصتهای اندک باقی مانده رو بدونیم هممون و تک تک لحظاتش رو سعی کنیم از دست ندیم. خلاصه ماه رحمت است و هر نفسش تسبیح. مرحوم آقای بهجت فرمودن عطالله بهجت که ما خیلی از محرومیت هامون واقعا به خاطر عدم باوره. اگه واقعا کسی باور کنه که یک آیه خوندن یه ختم قرآنه، واقعا باور کنه، سعی میکنه که حداقل تا جایی که میتونه از دست نده فرصت،
همین سورای کوچکی که هز بره رو واقعا با خودش
زمزمه کنه، قرآن رو دور کنه تو این ماه، بالاخره محروم نشیم
انشاءالله. بله، همینطور که شما میفرمایید 27 روز از ماه مبارک رمضان میگذره و خیلی ها در این ماه بیشتر با خدای خودشون ارتباط برقرار میکنن، دعاها و ادعیه هایی که هست رو میخونن و در ضمن این دعاها، حالا شبهای قدر رو هفته گذشته من خیلی منتظر بودم که شب قدر 23 و 21 که حالا پنجشنبه شب بود بتونیم قبلش خدمت شما باشیم، بعد به دلیلی نشد خدمت شما باشیم، اما الان تو این چند روز باقی مانده ماه مبارک رمضان باز هم میخواییم به قول فرمایش شما از این لحظات استفاده کنیم. شرایط استجابت دعا رو برای ما گفتید، سه مورد رو گفتید که حالا اشاره هم میکنید، اما بفرمایید که تو این فرصت ها چجور دعا کنیم و چه دعاهایی بکنیم، اینها رو هم بین بحث برامون بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به آنچه گذشت گفتیم که دعاهایی که خداوند فرموده اجیب و دعوت دعا ازاده آن، شرط اجابت خود دعاست، دعا باشد اونم دعای از خدا دعانی، یعنی من را بخواند، اجابت همونجا هست اصلا، بلکه بالاتر، اگر که کسی دعا کرد یعنی اجابت خدا بهش خورده که داره دعا میکنه، یعنی اول خداوند به قلب نظر کرده، وگرنه این آدم داشت راشو میرفت دیگه، حواسش هم پرت بود، بعد او جذبش کرده، دلش متوجه حق تعالی شد، دعا کرد، بعد خداوند این دعا رو استجابت میکنه. یعنی با هر دعایی ما دو تا دعا از حق داریم، با هر خواندنی دو تا خواندن حقه، با هر ذکری دو تا ذکر حقه. اول خداوند انسان رو یاد میکنه، دل انسان منعطف میشه، به جانب خدا متوجه میشه، انسان این وسط خدا رو ذکر میکنه، بعد دوباره خداوند ذکرش رو اجابت میکنه. اول خدا بنده رو میخواند، بعد بنده در اثر اون خواندن و دعوت خداوند دلش پاک و نورانی میشه، جذب اون مغناطیس وجود میشه، بعد وقتی که اینجور شد بنده دعا میکنه، باز خدا اجابت میکنه. یعنی هر دعای بنده محفوف پیچیده به دو اجابته، دو دعای حقه. پس اگر دعایی صورت گرفت باید مجره این اجابت رو انسان داشته باشه، منتها به شرط شکلگیری دعا که عرض کردیم. یکی این بود که وقتی که آدم چیزی رو میخواد، همونی که میخواد واقعا با همه شرایطش وقتی فهمید بخواد،
نتیجهش رو هم متوجه شد، بازم بخواد.
یعنی نه اینکه به خاطر اینکه چون نمیداند چه مشکلاتی داره میخوادش. این یک که یعنی زبان یعنی اون خواسته مضر به حالش نباشه. به عبارت دیگه زبان قالش که دو با اون زبان داره دعا میکنه با زبان حالش و فطرتش منطبق باشه. نکته دوم این بود به اون چیزی که میخواد و میخواد برسه واقعا ایمان داشته باشه که میشود. من دعا کنم که خدایا مثلا خورشید از مغرب طلوع کنه و خودم هم باور ندارم که انجام میشه، این حالا اگرم قابل انجام باشه انجام نمیشود. حالا این که گفتم یک مثالی بود که حالا شاید قابل انجام هم نباشه. مثلا یکی دعا کنه که خدایا من گرچه این فرد اصلاح نمیشه ولی اصلاحش کن. همین که گرچه آورد یعنی باور نداره انجام میشه.
شد نشد.
یعنی این که فکر نکنه که حالا شاید بشه شاید نشه. چیزی رو آدم میخواد که مطمئن نمیشود دیگه. هیچ کس کسی نمیره از یه آدم معمولی در مغازش یه چیزی طلب کنه که بدون نمیشود. وقتی که میره در مغازه مثلا آهنگری ازش طلب نمی کنه که برای من یک مثلا فرض بفهمید که خراطی زیبا بکن، چون می دونه این نمیشه از دست این، یا از دست این بر نمیاد یا فکر میکنه نمیشه. در حقیقت اینجا دعا محقق نشده، در حقیقت صرفا یک گفتگوی لسانی پوچه، لغلغه زبانه به اصطلاح. وگرنه یعنی چه؟ آدم وقتی که یقین نداره که چیزی میشود بعد اونو بخواهد. پس اینجا دعا منعقد نشده. این دو شرط. سوم شرط که یه اشاره کردیم باید بیشتر اشاره کنیم، فقط از خدا بخواد، فقط خدا را بخونه. یعنی اسباب، وسائل، واسطه ها برای انجام کارها تو عالم هست. مثلا میخواد باران بیاد، خدا انزل من السماء ماء، اونه که میگه ما این که باران را میفرستیم نازل میکنیم. اما از هر خداوند تو سنتش تو عالم اینه که هر چیزی رو از طریق اسبابش، اب الله ان یجری الاشیاء یعنی یجری الاشیاء الا به اسبابها. خداوند عبا داره که حکمتش و نظامی که طراحی فرموده رو به هم بزنه. بنابراین اسباب و وسائل تو این عالم هست. بچه به دنیا میاد اما باید در یک قرارگاه مکینی که رحم مادر باشه 9 ماهی درنگ کنه دیگه.
درست.
حالا چه این وسائل عادی باشه چه وسائل البته غیر عادی، وسائل غیر عادی هم داریم دیگه، مثل جریان کرامات و معجزات انبیا، اونا هم با علت هن. یعنی معجزه علیت رو از بین نمیبره ولی علتهاش در سطح علتهای مادی نیست.
میتونیم بگیم یه جور استثناست،
استثناء مادیه ولی علیت رو نمیشکنه.
درست.
یعنی ما میتونیم برای یک کسی که مریضه مثلا فرض کنید که مشکلی داره، هر مشکلی داره، یک سری سبب‌های مادی داریم برای خوب شدنش مثل دوا، یک سبب‌های غیر مادی داریم مثل دعا. حضرت عیسی وقتی که مرده رو زنده می‌کنه یا کور رو شفا میدن، علی نبی نام علیه و علیه السلام، اینطوریه بی علت باشه، منتها علتش در سطح علل طبیعی مثل اون دکتره که داره دارو میده نیست. علتش برمیگرده به علتهای قریبی که به علت العلل که حق تعالی باشن نزدیکن.
درست. اجازه میدید یک سوال بیننده رو همینجا بخونم. گفتن که دعا برای شفای فرزند معلول خوب است یا راضی به رضای او باشیم، یا آیا حالا سوال مشابه دیگر، آیا دعا برای فرزند معتاد پیشنهاد برای خداست؟
دعا که ببینید عرض کردم اون وقتی که تو اون مباحث عرض شد که نمیدن، اینا بازگشتش به اون قسمتیه که فرد نمیدونه که این خوبه یا بده. این که فردی از اعتیاد نجات پیدا کنه قطعا مصلحتشه،
درسته،
چون اعتیاد یک گناهه، علاوه بر اینکه آسیب زدن به جسمه یک گناه هم هست. فرد اراده خودش، انسانیت خودش، شرف خودش رو داره میزنه، میکاهه و کم میکنه. بالاخره کسی که اعتیاد پیدا میکنه، حالا خدا انشالله همه رو شفا بده. ما هم کم و بیش مریضیم دیگه، ما هم مریضی روحی داریم، بی اراده هستیم، هزار بار خواستیم مثلا عصبانی نشیم باز میشیم، اینا مریضیه دیگه. اصل مریضی هم ایناست که آدم باید براش دعا کنه. اونم مبتلا شده دیگه به یک مریضی، منتها مریضی های جسمی انسان مبتلا میشه، مأجور مریضی های روحی که مبتلا میشه چون خود ساخته است، اینجا گناه کرده باید ازش عذرخواهی کنه و برگرده. کسی که معتاده، علاوه بر این که میره مثلا حالا یک کمپی یک جایی تحت نظر دکتر ترک میکنه، باید خدمت خداوند هم مشرف بشه و توبه کنه از عمری که ضایع کرده، وقتی که اسراف کرده، وجودی که امانت خدا بوده خراب کرده، از بدنش تا روحش. بنابراین این قطعا مصلحت هست و خوبم هست دعا کردنش. اما برای اون بچه فلج هم انسان دعا میکنه خدا سلامتی بده، بله، منتها دعا باش زمینه هاش، یک جاهایی ما نمیدونیم که این اگر سالم بشه آیا با اون سلامتی از سلامتیش سوء استفاده میکنه یا نه، اینا رو ما نمیدونیم. بنابراین دعای کلی میکنیم که خدا سلامت در جسم و روح به ما عطا کن اینطور، یا به فرزند ما عطا کن.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های دکتر نخاولی رو بشنویم. سوالات شما هم که به دست ما رسیده رو خدمت‌های دکتر مطرح می‌کنم. از هفته‌های گذشته چند تا سوال باقی مونده، اونها رو هم به ضمن بحث انشالله مطرح خواهند کرد.
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
و آنان که وقتی کار زشتی مرتکب شوند و یا به خود ظلم کنند به یاد خدا می افتند و سپس برای پاک شدن گناهانشان طلب آمرزش می کنند. و غیر از خدا کیست که بتواند گناهان را معاف کند و ببخشد؟ البته آنها چون به زشتی گناه آگاه بودند بر ادامه آن پافشاری نکردند. پاداش آنها بخشش و آمرزش خداوند و بهشت هایی است که نهرها در آن جاری است و آنها در آن جاویدانند. و چه پاداش خوبی است برای اهل عمل.
در خدمت جناب دکتر نخاولی در ادامه بحثمون در مورد شرایط استجابت دعا صحبت میکنیم که دعوت میکنم همراه ما باشید. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که پس فقط از خدا بخواد. ببینید عالم ما عالم اسباب و وسائط هست، اما اگر کسی میخواد دعا کنه نباید در دعا شرک داشته باشه، یعنی به وسائط نگاه نکنه، چون وسائل و وسائط واسطه، وسائط جمع واسطه، واسطه ها واسطه فیض حقن و در درون خودشون هم حق حضور داره. یعنی اینطور نیست خدا کار رو به کسی سپرده باشه بگه شما این شرکه. این همون چیزی که بت پرستا میگفتن، میگفتن خداوند کار رو به اینا سپرده. دو تا مشکل داشتن، اولا اینا واسطه اصلا نبودن، ثانیاً واسطه هم به این معنا نیستش که واسطه مستقل میشه، خدا کار رو بهش واگذار میکنه.
درسته.
مثل اینکه من الان دستم واسطه مثلا نوشتنمه، ولی دستم مستقل از من نیست.
آها.
یعنی هر آن این داره حرکت میکنه، داره فیض اراده من به این دست میرسه. تازه این مثال ناقصیه، چون دست فعل جمله استقلالی داره از مثلا اراده، یعنی خودش هست، اراده هم هست، دو تا چیزه. اما اگه فرض کنید اراده من دستمو بسازه، اصلا دستم رو هم ارادم بسازه، با این دست و حرکت دست که همش جلوه اراده منه دارم می‌نویسم، اما همه جا اون حقیقت حضور داره. بنابراین ما که میگیم اهل البیت یا هر واسطه دیگه، بالاخره خورشید واسطه گرماست و مشرک هم نشدیم، اهل البیت هم واسطه فیض خدا و مشرک هم نیستیم، چون اولا این وسائط را خداوند گذاشته از سطح واسطه های مادی مثل خورشید و ابر و باران و امثال اینا که خدا نازل میکنه، از طریق اینا خدا گرم میکنه از طریق خورشید تا برسه به اون واسطه های کلی و عظام عالم خلقت که اهل البیت عظیم الشأن باشن و ملائک مقرب باشن. مثلا خدا میمیراند اما به واسطه جناب عزرائیل، خداست که احیا میکنه به واسطه مثلا اسرافیل، خداست که روزی میده به واسطه میکائیل. اینا وسائطن، از خودشون هم هیچ چی ندارن، هیچ سرسوزنی هم استقلال ندارن، بنابراین خدا همه جا دستش در کاره. خداست که همه این کارا رو میکنه از به واسطه اهل بیت علیهم السلام. اینی که بنابراین میگیم خدا نازل میکنه، گاهی وقتا هم اینجوری میگم بکم یمسک السما ان تقع علی الارض، بکم تنبت الارض و اشجارها، نمیدونم به واسطه شماست که زمین شجرهاش رو میرویاند، به واسطه شماست که باران میبارد. خب یک واسطه در واسطه مادی باران آمدن میشه ابر، یه واسطه بالاترش میشه نفس امام معصوم واسطه فیض حق تعالی. این وسائط همه هستن، گرچه در طریق اجابت اسباب سببیت دارن، اما این سنت اسباب نباید مانع دیدن مسبب الاسباب بشه بعد من از سبب بخوام بگم ای ابر تو بر ما ببار، نباید اون خدا راه گم نشه. دعا وقتی مستجابه که از خدا بخوایم نه از اسباب، یعنی این شرک حاصل نشه. بعد خداوند برای که ما رو متوجه کنه که اسباب اینطور نیستش که خدا اینا رو قرار داده خودش رفته کنار، بنابراین بخواد نخواد میشود، میگه نه ببینید از شمس و کورد از البحار و سجد، خورشید که روشنی بخشه خودش تاریک میشه، دریاها که آتش رو خاموش میکنن خودش آتشه، اصلا چه میدونم اسباب ظاهری به طور تام برای همه ما روشن در تلیعه قیامت میشه که اینا از خودشون هیچ ندارن. آتشی که باید گرم کنه بردن و سلامن علی ابراهیم میشه، آبی که باید خنک کنه وقتی که فرعون افتاد توش میفرماد اغرقوا فادخلوا نارا، داخل آتش که افتادن سوختن، حالا این سوختن ظاهری باشه بدنشون یا مثلا نفسشون که در جهنم برزخی قرار گرفتن. اینا جاریه در عالم، یعنی سببها باید حدشون رو بدونن، انسان حد سبب و مسبب الاسباب رو بدونه. اینی که در قیامت میفهمد و تقطعت بهم الاسباب، تمام سببها منتقل شد و از بین رفت، سببیت ها دیگه نیست، استقلالی نیست. به این باور بکنه انسان. آخه گاهی وقتا ما میگیم اول خدا دوم شما، این خودش اینو شرک. اول خدا آخرم خدا. خب شما اینجا چی کار هستین؟ شما واسطه ای هستین که خداوند کارش رو از طریق شما انجام ده، یعنی باید بگیم شکر خدا که به دل فلانی از طریق فلانی کار را خدا انجام داد، باز از وسیله قرار داد، خدا کرد به واسطه او. بنابراین اینطوری است که شما انجام دادین. پس یا مثلا میگیم خدای به دل فلانی بنداز کار من را بندازه، این یعنی خدا رو سبب قرار داده، اونو اصل. این شرک خیلی غلیظتریه. یه خدا کارم را بنداز. حالا بخواد مثلا خیلی هم ریز صحبت کنه، خدا کارم را بنداز، فلانی رو به دلش بنداز، کار انجام تو بدی از طریق او. اگه بخواد دقیق صحبت کنه اینطوری.
این پیشنهاد نیست.
اگر که
بر بینندگان این
سوال پیش بیاد، اگر که به قطع میرسه که اون کارش را بیفته، مثلا فرض بفرمایید که گرهی در باب ایمانش هست، عزتش هست، قرضی داره، خب قرض دادن خدا که دوست نداره مؤمن بی عزت بشه، همش زیر بار دین باشه اینا. ولی ثروت معلوم نیست خوب باشه، ولی اداء دین مثلا این تو دعاها هم داریم، اللهم اغفر دین کل مدینتی، گرفتاری ها برطرف بشه. البته اینا همش یه پیش فرض داره، اون پیش فرض اینه که در طاعت تو باشه. اگر این پیش فرض همیشه تو ذهنش داره یا در جانش هست، درسته. آخه نقل شد که حضرت ابوذر گفته من فقر رو بیشتر از غنا و سختی رو بیشتر از راحتی یا مثلا اینجوری دوست دارم. بعد به امام معصوم ظاهرا اینطوریه گفتن، فضلت فرمودن نه، ما اینجوری هستیم که فقر در طاعت را بیشتر از غنا دوست داریم و سختی در طاعت را بیشتر از راحتی دوست داریم، مرگ در طاعت را بیشتر از زندگی دوست داریم. باید آدم این پیش‌فرض رو داشته باشه، اگر میخواد برای اینجور چیزا دعا کنه، بگه در طاعت با عافیت. عافیت یعنی عافیت در دین، دنیا، آخرت، روح، همه اینا باشه.
اینی که گفتن در طاعت همه رو بیمه میکنه،
بیمه میکنه. اگر در طاعت هست یعنی خدایا به من بده. اگر این باعث میشه من از طاعتت خروج پیدا کنم، فاسق فسخ، یعنی اون حالتی که این دونه هسته از اون پوسته بیرون میاد، میگن فسقه. مثلا اون خورما وقتی که میترشه این دونش میاد بیرون، میگن فسقت تمره. یعنی از پوسته طاعت در آوردن و در آمدن و ضایع شدن دیگه، در حقیقت بازگشتش هم خود انسان ضایع میشه. اینه که این همه دعاها رو بکنه، بگی در طاعت تو، اگر در طاعتت هست به من بده، اشکالی نداره. اون وقت بگه در طاعتت به من ثروت بده، اگر از طاعت خارج نمیشم و به طاعت من کمک میکنه، به من عزت و آبروی اجتماعی بده، جایگاه بده، قدرت مالی بده، قدرت شهرتی اگر هست. البته شهرت خیلی خوب نیست. اینی که اصلا در مورد شهرت فرمودن کن زنبن ولا تکن رأسا، سعی کن سر نباشی، همه جا بروز کنی، دم باش. همیشه لازم نیست آدم همه جا سر از همه اقران بالاتر ببره، چه ضرورتی داره؟ کار بکنه، از بقیه بهتر کار بکنه، ولی از بقیه بهتر نمایان بشه که چی؟ جز این که بخواد دنبال بهبه و چهچه افرادی مثل خودش یا پایینتر خودش، همه گرفتارا بخواد بگن بهبه، همه افراد روسیا بگن آفرین، بذار روسپیدان عالم بهش بگن آفرین، ملائک بگن آفرین، خدا بگه آفرین، اهل البیت بگن آفرین، پاکان و نیکان بگن آفرین. اصلا اونا هم بعدم بالاتر یه از یه حدی بگذره اصلا. آفرین و بهبه و چهچه میخواد چی کار؟ بنده باشه. گفت من اینجا آمدم بندگی کنم، نه آمدم که جلب دمدم آف بهبه و چهچه بکنم. حالا اینا البته به بحث اون حاشیه رفت، ولی در مجموع این که این سببیت های وهمی را کنار بگذار، آدم به خود سبب اصلی، نه اینکه خدا رو واسطه کنه که خدایا مثلا یه کاری بکن اون فرد اینجوری انجام بده، خدای تو انجام بده. اصلا اگه بتونه از اسباب دل بکنه کلن خیلی بهتر، یعنی فقط مسبب ببینه، سبب ساز و مسبب الاسباب ببینه، فقط خدا ببینه. اجیب و دعوت دا ازا دعان من را، فقط اون من را، فقط اون هوه را، فقط اون حق تعالی را، اون وجود بحت بسیط بی‌نهایت را توجه کنه دیگه. به هیچی توجه نداشته شد. جناب ابوذر وقتی که تبعیدش کرد خلیفه سوم به ربزه، وقتی که داشت میرفت بیرون، حضرت امیر همراهیش کردن، بعد گفتش که من در حالتی هستم که اگه کل روی زمین مس بشه و از آسمان یک قطره باران نیاد، میدونم که روزیمو میده. یعنی براش فرق نمی کنه، میگه آخ امسال خشک سال شد، میگه تو میدهی. بعد حضرت امیرم تاییدش کردن، گفتن تو اینطور واقعا به این ایمان رسیدی. چنان به خدا مطمئن باشه که تمام اسباب ظاهری از بین رفت، در اعتمادش و در اون دعاش خللی وارد نشه. بله دیگه خدا میده دیگه. جلو دریا پشت سر فرعون میگه کلا به جد ان معی ربی سیهدین. سه تا تاکید داره تو این جمله، به حق و حقیقت قطعا حتما خدا برامون راه باز میکنه. اینطوری باشه، یعنی نه اینکه تا مثلا همه چیز وسایل و ابزارها و وسایط و اینا زمینه ها مهیا شد
بگیم ظاهری.
آره ظاهری هم هست عمدتاً، بگیم خب الحمدلله داره جور میشه، خدای جور کن. وقتی که جور نشد مثلا بگه خب جور که نمیشه دیگه، چه دعایی بکنم. به این کیفیت نه، پس نه به سببهای تازه قطعی، چون سببها بعضیش هست سببهای وهمی هست، مثل قدرت، مثل ریاست. میگه خود خورشید و آب که اینجوریه، آتش که سوزانندگی نداره در مقابل اراده من، چه برسه به سببیات های وهمی که شده کسی میخواد با قدرتش با ثروتش اینا کاری انجام بده. اونی که ثروتمند رو به خاطر ثروتش اکرام میکنه، قدرتمند رو مسئول رو به خاطر مسئولیتش اکرام میکنه، این دین نداره دیگه. درست. یعنی میگه این کارایش در نظام عالم از خدا بیشتره. این شرک غلیظه. به همین خاطر فرمودن کسی که غنی را به غناش، که این ملاک هم داره دیگه، قدرتمندی را به خاطر قدرتش، نماینده مجلس به خاطر چون نماینده است یک برشی داره بخواد اکرام کنه، نه اون نماینده با نقاش ساختمونی که داره تو خونه با عزت و شرف کار میکنه یکیه، چه بسا اون بالاتر باشه.
بله،
باید به ملاک های شرافت انسانی تکریم صورت بگیره، چی به خدا نزدیکتره. این کسی که داره به اینها به خاطر اون اکرام میکنه ثروتمنده، فهمیدن دو سوم دینش رفت،
دو سوم دینش از دست داده.
یعنی این عقیده باطل دو سوم دینش رو از بین برد. چرا؟ چون به شرک غلیظ افتاد، که این سبب وهمی که این آقا مثلا ثروت داره یا مثلا جایگاه اجتماعی داره یا قدرت حکومتی داره،
حقوقی داره، آره. نه شخصیت،
میتونه کاری بکنه. میگه آتشش که سوزانندگیش دو تا چهار تاست، اینطور نیست کار بکنه. این که الان ثروتش معلوم نیست اصلا بمونه، قدرتش تا یه ثانیه بعد سکته کنه از بین بره اصلا.
درسته. و چقدر تو جامعه امروزمون به این نکات نیاز داریم که توجه بیشتری داشته باشیم و همه چیز رو از مسبب و الاسباب طلب کنیم. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و بساط کرامت خود را برایم بگستران و مرا به آبشخورهای آکند از مهر و رحمت خیش وارد کن و در میانجای مینوی خود فرود آور و از درگاهت مران که خار شوم و ناامیدم مگردان که بی نصیب مانم، مرا به کردار بدم کیفر مکن و به سبب آنچه کردم بر من سخت مگیر و رازم را آشکار مساز و از کار پوشیدم پرده بر مدار، عملم را به ترازوی عدل و انصاف خود مسنج و حال روزم را پیش چشم نیکان خلق ظاهر مکن. چیزی را که آشکار شدنش مایه ننگ من است از آنان پوشیده دار و آنچه مرا نزد تو رسوا می کند در پرده گذار. به خوشنودی خود مرا بلند مرتبه ساز و به آمرزش خود عزتم را به کمال رسان و در صف اصحاب یمین جایم ده و در طریق سلامت یافتگان براه انداز و در شمار رستگاران درآور و بزم نیکان را به وجود من رونق بخش. چنین باد ای پروردگار هستی ها.
اذان ظهر روز پنجشنبه به افق مشهد مقدس 27مین روز از ماه مبارک رمضان 12:28 خواهد بود. حدوداً 7 دقیقه فرصت دارم تا در خدمت جناب دکتر نخاویلی باشم و ان شاءالله بعد از اقامه نماز ظهر باز بخش دیگری رو خدمت آقای دکتر خواهیم بود. آقای دکتر، دیگر چه نکاتی هست که در موقع دعا کردن باید تو ذهنمون داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید روح دعا کردن، که چون خدا هم فرموده که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، این آیه البته تفسیرهای مختلفی داره که خدا اعتنا به شما نمی کند اگر دعای شما نبود. یکی از تفسیرهاش اینه که اگر خدا شما رو دعوت نمی کرد و نمی خواند، یکی از تفسیرهاش هم اینه که اگر شما خدا را نمی خواندید و دعا نداشتید خدا به شما اعتنا نداشت. یا مثلا در تعبیرات روایت داریم از دعا مخ العباده، اساس عبادت دعاست. یا آیه دیگه میفهمد که ان الذين قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دعا رو عبادت نام میده. روح همه عبادت ها هم توحیده. اصلا خدا این اسباب رو قرار داده که در با توجه به اسباب اون مسبب رو انسان متوجه بشه، به توحید برسه. روح دعا توحیده. فقط خدا رو همه کار دیدن و همه رو من جمله خود فقر محض دیدن. هم من فقیر محضم که الان مریضم، هم اون دعا و اون هم اون دوا و اون پزشک و اون سیستم درمان، همه فقیر محضم. خود این قرصی هم که دارم میکنم میخورم فقر محضه، یعنی برای تأثیرش نیاز به اثر گذاشتن حق تعالی داره. ما این که عمری به این سببهای ظاهری دل بستیم فکر میکنیم اینا کار انجام میدن، در حالی که این نبود دیگه. هیچ کدوم هیچ از ذاتش از خودش نیست، چه برسه آثارش. خودش از خودش هیچی نداره، چه برسه بخواد سببیتی داشته باشه. اینه که خداوند گاهی وقتا با لطافت اینو به ما نشون میده. حضرت موسی عصا رو میزنه و اون چوبی که دستشه، بعد میفهمد که یا موسی این چیه دسته و ما تلکه به یمینه که یا موسی. بعد حضرت موسی هم شروع میکنه، این عصای منه، بهش تکیه میدم، برای گوسفندام نمیدونم برگ میریزم اینا. میگه خب اساس مطمئن دیگه، بنداز ببینم. قال القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعى. این اونیه که من میخوام. اگر شاید امیرالمومنین، با زبان روزه نمیتونیم بگیم حتمی، شاید اگر امیرالمومنین تو صحنه بودن و خداوند سوال میکرد که و ما تلک به یمینه که یا علی، میگفت این هر چیه که تو بخوای، تو بخوای اساس، تو بخوای آثار اثار داره، تو بخوای این آف حی است، حیه است، مار است، افعیه، اجده هاست، آثار اجده هاست، هرچی تو اراده بود. این چیه ابراهیم؟ این آتشه، این برد و سلامه، این اونیه که من میخوام. چون اینا همه وجودشون و سببیتشون همه از من گرفتن. اینطور این باید این بر ما حاصل بشه واقعا، که هیچ کسی و هیچ چیزی، هیچ اثری ندارد جز حق. اینو باید جا بیافته، اینقدر بگیم تا بشیم، اینقدر بگو لا حول ولا قوت الا بالله تا این رو بیابی در جان. این گفت تکرار گفتنها برای رنگ گرفتن جانه، یعنی اینقدر لا اله الا الله بگو، کلمه توحید بگو تا تو توحیدی بشوی، تا موحد بشوی، درجه توحیدت بالاتر برود. اینطوریه، اینقدر بگو تا بفهمی که حول و قوه جز از خدا نیست. اون وقت از خدا خواست، چون وقتی که اینجوری نشد دیگه اخلاص در دعا نیست.
بله.
یعنی از هزار چیز خواسته، از اسباب و وسایل دعا محقق نشده دیگه. یعنی حضرت ابراهیم چی میگه؟ میگه من آب خوردم ولی خدا منو سیراب کرد، نه آب. الذي هو یطعمنی و یسقین. نمیگه قضا چه قضا بود سیر شدم، قضا سیرم کرد. و اذا مرضت فهو یشفین، این دکتر دستش شفا بود الحمدلله، ولی کی شفا داد؟ نه دکتر نه دواش، خدا شافی حق تعالی است. اونا همه اسبابی هستند که یک در مسیر اجرای اراده حق تعالی یک کاری هم انجام میدن، همه اون کار هم باز به اذن الله. گاهی وقتا همون دکتره هست اصخایی میکنه، ذهنش همونجا خطا میکنه، ذهن درست کار میکنه، دو مثلا اینو به جایی که بنویسه مثلا فرض کنیم فلان داروی داروی دیگه می‌نویسه، من پیش نمیده برای خودمون. بنابراین این خداست که ذهن او رو هدایت میکنه به تشخیص صحیح، دستشو با ذهنش همراه میکنه درست نسخه بنویسه، نسخه رو میبره اون کسی که نسخه رو مثلا تو داروخانه مطالعه میکنه، اون آقای دکتر یا همکارشون که دارو رو بدن، نسخه رو درست میتونه بخونه، غلط نمیخونه. مگه کم پیش آمده که نسخه رو اشتباهی تجویز کردن دارو رو، بعد این دارو رو یادش میمونه، به موقع میخونه، بعدم در وجودش اون دارو رو خدا میخواد اثر میده، از صدر تا ذیلش همه جاش داره میگه خدا 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 خدا.
البته باز اینو میخواستم بگم که باز کسی براش این سوال پیش نیاد که پس من اگر بیمار شدم نیازی به رفتن دکتر ها نیست، خدا شفا
میده. ولی خدا هم بی حکمت، اول بس عرض کردیم ابالله ان یجریه، خدا جاری میکند اشیاء را اما از طریق اسباب و عللش. تو در خواندن فقط خدا رو در نظر بگیر، خدا اسباب رو خودش بلده بچینه
درست
و راه رو همونطور. آخر در بعضی از روایات داریم که یکی از حضرات مریض شده از انبیای سابق، بعد فقط میخواست با توکل خوب بشه، خداوند فرمود نه اینجوری نمیشه، باید پیگیری بکنی، توکلم بکنی، اعقل و توکل، شطورت رو مهار کن و توکل کن.
خیلی متشکرم. قبول باشه انشالله نماز اول وقت شما پنجشنبه آخر ماه مبارک رمضان هست و روزهای پایانی ماه مبارک رو پیش رو داریم، در واقع حد اکثر 3 روز دیگه از ماه مبارک رمضان باقی مونده که خدا توفیقمون بده بتونیم، باز هم میگم اشاره میکنم و این دعا که انشاءالله بتونیم از این لحظات استفاده کنیم و انشاءالله این ماه رمضان آخرین ماه رمضان عمر ما نباشد و بتونیم سالهای دیگر هم جز میهمانان سفره حضرت حق باشیم انشاءالله. در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم، در این وقت چند سوال از بینندگان که از جلسات گذشته بوده رو اجازه بدید خدمتتون مطرح کنم. یک مادر یه پیام برای ما فرستادن. من یک مادرم که برای انتقالی دخترم به شهر خودمان 4 سال شب و روز دعا کردم، به من میگن که نگو منتقل بشه، بگو اگه خیرش هست. چی بگم که دعا مستجاب بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از اون بحث قبل فقط یه نکته رو بنده عرض کنم، بگفتیم روح دعا توجه و توسل به خداست و اتصال به خدا، وصل شدن به خدا. چون اصلا دعا یعنی چی؟ یعنی خدا همه چیز به دست توست و من در همه چی محتاج تو، فقر همه و غنای تو، این دعاست. بنابراین اگه کسی گفتش که خدایا به دل فلانی بنداز که کار من را بندازه، چون تو دلش هست که فلانی کارش را میندازه و کار به دست اون فلانیه، بعد حالا میخوام خدا رو واسطه کنم که مثلا اون به دلش بیفته، این اینا شرکه، اینا مشکل داره. این در حیات خدا رو دیگه اصلا نخونده، اون دعانی نیش محقق نشده، چون اونی که با شریک باشه اصلا خدا نبود از اولش، خدا اونیه که شریک بردار نیست. پس اگه یکی خدا رو با کسی خواندی، اصلا خدا رو در حقیقت نخواندی، خدا اونیه که با کسی با بر نمیداره، معش کسی نیست اینطور. بنابراین اجابت هم نمیشه چون شرط رو نداشت دیگه. نکته دوم این که ارزش هر کسی به قدر درخواست و رابطش با خداست، اون آیه‌ای که خوندیم ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، چون حقیقت انسان و ارزش انسان به عبودیتشه، عبودیتش هم یعنی قبول همه چیز به دست تو بودن، مالک محض بودن تو و قبول این که همه ما سوى الله فقر محضن، این یعنی روح عبودیت. خب و هم سوالی که فهمیدین، ببینید حالا چند نکته هست. گاهی وقتا آدم یه چیزایی رو باید مشورت هم بکنه، البته تقصیر افرادم نیست، یه مقدار ماها هم مقصریم دیگه، یعنی ماها به عنوان گوینده ها و ما به عنوان مسئولین، بنده که البته هیچ مسئولیتی ندارم، مسئولین مملکت. خب طبیعتا یک دخترشون 17-18 ساله وابسته به خانواده رو باید یه فکری مسئولین براش بکنن که یه دفعه مثلا یکی از مشهد بره مثلا ارومیه، از ارومیه بره زاهدان، آخه این چه معنایی داره؟ اینا اشکالات جدیه که وارد میشه.
حالا نگفتن اگر دانشجو باشم، بله،
حالا اگر که مثلا دانشجو بوده باشه، این یک خللیه که ما بارها هم به مسئولینی که دستمون رسیده گفتیم. حالا پسرم باید تا جایی که میشه در محیط مألوف خودش باشه، چه برسه به دختر خانم ها؟ هم آسیب روحی بهش میخوره تو خوابگاه. من خودم خوابگاه نشین بودم یک سالهایی که دانشجو بودم، مشکلات، افسردگی ها، دوری ها، اینا کم آسیب نمیزن. آخه مملکت باید با حکمت اداره بشه. خب حالا از اون گذشت، خصوصا اگر که حالا اینطوری هست دیگه، من خودم به عنوان پدر اومده تا جایی که میتونم باید تدبیر کنم، اگر راه داره ببینم مثلا نره، چون ممکنه. آخه حضرت لقمان حکیمی حرف حکیمانه ای داره، میگه که دری رو که نمیتونی باز کنی نبند، و دری که نمیتونی ببندی باز نکن. این از بسای خضر به حضرت موسی هم هست ظاهرا.
دری رو که نمیتونی باز کنی نبند،
و دری رو که، یعنی کاری که بهش نمیدونی بعدش چی میشه واردش نشو. ممکنه لازم باشه وقتی که باز کردی ببندی، دیگه نمیتونی، گیر میکنی اون وسط. و دری را که نمیدونی پشتش چیه هیچ وقت باز نکن. من نمیدونم پشت این در باز کنم یه دست گل یا یه دست گرگ، خب معقول نیست باز کنم. اینا به حسب وقتی که آدم احتمال خطری یک جایی میده. من نمیدونم بچه‌م بره تو یک شهرستان، ممکن اونجا افسرده بشه، ممکن مشکلاتی براش پیش بیاد، آسیب های جسمی و روحی سر راهش قرار بگیره، برای خود خانواده معونه هایی داشته باشه، ازدواجش به تأخیر بیفته، ازدواج نامناسبی بکنه. خودم نباید این در رو باز کنه. حالا به هر صورت دعا رو بکنن، تلاش خودشون هم بکنن، و حالا بیش از اون چیزی که عرض کردم دیگه، رابطهشون با فرزندشون، حالا چه دانشجو هستن چه انشالله حالا ازدواج کردن تو شهر دیگه زندگی میکنن به خیر و عافیت، دعا رو داشته باشن. ارتباطشون هم با بچه تا جایی که میشه ارتباط صمیمی باشه که این فاصله ها رو کم کنه. وقتی که هر روز با محبت، با لطافت، با عطوفت باش حرف بزنن، مشکلاتش رو پیگیری کنن، اگه مشکلی داره بهش سریع رسیدگی کنن، بعدم تا جایی که امکان رفت آمد داره اینا رفت آمد کنن، اون بیاد پیش پدر مادر که این خلأها رو پر کنه. این یک بخش که تدبیریه که باید ما انجام بدیم. یه بخشی هم خب دعاییه که میکنیم که خدا اگه خیره بیاد. اگر دعا کردیم و نشد، اون وقت واقعا هم دعا کردیم، یعنی این شرایطش بود و نشد، حتما اون یک تقدیری داره که باید یک مدتی حالا تحت فشاری هست، مشکلاتی هست، این آب دیده بشه تا انشالله آهنش فولاد بشه. اینجوری باید نگاه کنه آدم دیگه.
یه سوال دیگه هم دارم، حالا وقتمون هم خیلی کمه، 1.5 دقیقه حد اکثر فرصت دارم. آیا آرزو یا دعای مرگ کردن بده؟
دعای مرگ کردن گاهی وقتا برای اولیاء مثل امیرالمومنین که میفهمد من به مرگ از بچه به پستان مادرش مأنوس‌ترم. اگر کسی ولی خدا بود و به شوق خدا که خواست به خدا قرب بیشتری پیدا کنه نزدیک بشه دعای مرگ کرد، نه. این ولی ماها که جز اولیاء خدا نیستیم،
بله.
اون مثل امیرالمومنین یا تا کسایی که پا در جای پای امیرالمومنین گذاشتن مثل سلمان، اینا البته فاصله هاشون بی نهایته، ولی خب پا در این راه گذاشتن و مردان هم سیر کردن. اونا اگر بخوان، اونم به خاطر شوق الالله، اون خودش اصلا یک مرتبه از مراتب عبودیت و ابراز محبت و عشق به خداست،
در اون
اون در اون صورت. ولی برای ما دعای مرگ کردن نوعا برای فرار از مشکلات زندگیه. مثلا یه فشارهای متراکم شکننده زیاد و مزمن بهمون وارد که میشه، میگه خدا دیگه مرگ منو برسون، خسته شدم دیگه. این نه، این اصلا خوب نیست. این یه صورت مسئله پاک کردن. باید آدم طول عمر در طاعت بخواد از خدا. در اصلا در ادعیه هم داریم این رو که خدای عمر من رو در راه طاعت طولانی کن که بتونم بیشتر طاعت انجام بدم.
خیلی متشکرم. انشالله هفته آینده هم قول میگیرم پنجشنبه خدمت شما باشیم و ادامه بحث و مطالب رو داشته باشیم. از شما ممنونم. این روزهای پایانی برای ما هم دعا کنید.
حتما. چشم. بنده هم از شما همه بینندگان عزیز واقعا التماس دعا دارم.
خیلی متشکرم. اما فردا روز جمعه هست و روز جهانی قدس. با توجه به شرایطی که در کشور و در جهان هست، فردا روز راهپیمایی قدس برگزار نخواهد شد. راهپیمایی، اما سخنرانی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله را ان شاء الله از طریق شبکه‌های تلویزیونی خواهیم داشت و ما هم همنوا با مردم فلسطین همچنان خواهیم بود و برای در واقع نابودی اسرائیل دعا میکنیم. التماس دعا. خدا یار و همراهتون.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا.
No.